ما صبح همه ایتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. در این مجله خبری نگرانی ها از افزایش جرایم جنایی در کابل. مردم از مقام های مسئول می خواهند تا راه های امن ساختن شهر را دریابند. کنفرانس بین المللی ژنو برای اعلام کمک های بین المللی با افغانستان تا کمتر از 1.5 ماه دیگر برگزار می شود و رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری تاجکستان ساعت 6 صبح امروز با وقت محلی آغاز شد. هفتونیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی من جاوید نعیمی و همکاری تکنیکی میرحمت صافی و سایر همکارانم همراه شما هستیم. امروز یک شنبه 20 میزان سال 1399 هجری شمسی است که برابر می شود با 11 اکتبر سال 2020 میلادی. آغاز می کنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها. مقام های امنیتی میگویند طالبان دیروز موفق نشدند افراد آزاد شده از بند این گروه در ولایت زابل را دوباره دستگیر کنند. رئیس انجمن صرافان ولایت بلخ از نزد ربایندگانش رها شد و اعضای پارلمان قرقیزستان دیروز صدیر جباروف را به حیث صدر اعظم جدید این کشور تایید کردند. مشروع خبرها. مقام های امنیتی ولایت زابل میگویند طالبان دیروز تلاش کردند افراد آزاد شده از بند این گروه را در ولسوالی شاجوی دوباره دستگیر کنند اما موفق نشدند. نعمت الله کوچی قماندان امنیتی زابل گفت 43 تن از بند طالبان توسط نیروهای افغان آزاد شدند که 30 تن آنها نظامی و متبقی غیر نظامی اند.
تعداد 20 نفر از یا به خانه های خود رسیدن، متبقی 7-8 نفر از یا هنوزم در ولسوالی شاجوی است و اکتداد زیاد از یا که از محیط و منطقه و چار اطراف ولسوالی شاجوی هستند مردم هستند که مربوط به نیروی امنیتی و دفاعی نبودن.
به گفته آقای کوچی غیر نظامیان آزاد شده به مناطق امن منتقل شدند. طالبان در مورد تخریب زندانشان توسط نیروهای افغان تا هنوز وضاحت ندادند. وزارت داخله افغانستان میگوید رئیس انجمن صرافان ولایت بلخ از نزد ربایندگانش رها شده است. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله بر رسانه ها گفته که حاجی عبدالقیوم از سلامتی خوب برخوردار است و موضوع در حال بررسی است. اما آقای آریان نگفته که آیا پلیس کسی را هم در ارتباط با این قضیه دستگیر کرده یا نه. حاجی عبدالقیوم حدود 1 ماه پیش در حالی که در شهر مزار شریف روانه مسجد بود توسط افراد ناشناس ربوده شد. تمامی موترهای باربری مملو از میوه و سبزی تازه افغانستان از گذرگاه تورخم وارد پاکستان شدند. ضیاءالله قمرخیل والی ننگرهار میگوید عبور این موترها پس از آن صورت گرفت که جانب پاکستان این پروسه را اندک سریع‌تر ساخت. عمرخیل بر رادیو آزادی گفت با نصب اسکنر و ترازوها در پاکستان سرعت عبور موترها از تورخم به آن کشور کندتر شده.
پروسه تلاشی و عبور لاری ها کنتر شده. همکاران ما بحث های نسبی با گمرک و کمیساری پاکستان داشتند. روند کار کم سریع تر شده. امیدواریم که همین طور سرعت آن بیشتر شود.
در گذشته روزانه هزاران موتر باربری از گذرگاه تورخم به پاکستان می رفت اما اکنون تعداد آنها به 350 موتر کاهش یافته که برای تاجران افغان قابل پذیرش نیست. اما به گفته والی ننگرهار در مقابل روزانه حدود 700 موتر باربری از پاکستان از طریق تورخم وارد افغانستان می شوند. رادیو آزادی را مشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. اعضای پارلمان قرقیزستان دیروز صدیر جباروف را به حیث صدر اعظم جدید این کشور تایید کردند. رأی‌گیری برای تایید جباروف یک روز پس از آن برگزار شد که رئیس جمهور سورنبای جنبکوف خوان اعلام وضعیت اضطراری در آن کشور شد. آقای جنبکوف گفته که با تشکیل دولت جدید از قدرت کنار می رود. تظاهرات گسترده در قرقیزستان در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی یک شنبه گذشته در 5 اکتبر آغاز شد و یک روز پس از آن تظاهر کنندگان شماره از تأسیسات مهم دولتی را اشغال کردند. رأی‌گیری برای تایید صدیر جباروف توسط نمایندگان انجام شد که در سال 2015 به حیث اعضای پارلمان قرقیزستان انتخاب شده بودند. جباروف پس از رأی‌گیری گفت شمار از وزیران کابینه فعلی را حفظ خواهد کرد. کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان گفته است انتخابات پارلمانی جدید در آن کشور باید تا 9 نوامبر برگزار شود، اما تا اکنون از اعلام تاریخ دقیق آن خودداری کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای نخستین بار پس از ابتلا به ویروس کرونا دیروز در برابر گروهی از مردم ظاهر شد. قصر سفید در مورد اینکه آیا ترامپ هنوز هم به ویروس مبتلا است یا نه از رای وضاحت خودداری کرده است. دونالد ترامپ دیروز از بالکن قصر سفید برای جمع صدها تن سخنرانی کرد. او ابتدا ماسک پوشیده بود، اما زمانی که به سخنرانی آغاز کرد ماسک را برداشت. ترامپ در حال آمادگی برای اشتراک در گردهمایی سیاسی در فلوریدا است که برای فردا طرح‌ریزی شده. او همچنان برای اشتراک در یک راهپیمایی مبارزات انتخاباتی به پنسیلوانیا سفر می‌کند. رئیس جمهور ایالات متحده در اول اکتبر به ویروس کرونا مبتلا شد و 3 روز را در شفاخانه سپری کرد. و در حالی که تظاهرات در مخالفت با برکناری ناگهانی والی یک منطقه روسیه توسط کرملین دیروز ادامه یافت، پلیس ده ها معترض را در شهر خبروفسک بازداشت کرد. هزاران معترض شنبه در سراسر این شهر راه پیمایی کردند. پس از برپایی خیمه ها در میدان مرکزی خبروفسک، پلیس حدود 30 تن را بازداشت کرد. اما پس از چاشت دیروز دوباره هزاران معترض در میدان اصلی شهر جمع شدند و هشدارهای پلیس را نادیده گرفتند. شرق دور روسیه که در امتداد مرز با چین قرار دارد، از دستگیری سرگی فورگال، والی آن منطقه تا اکنون شاهد اعتراض ها بوده است. فورگال بر اساس اتهامات مربوط به قتل های چند دهه پیش در ماه جولای امسال بازداشت و سپس به مسکو منتقل شد. فورگال این اتهامات را رد میکند. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 11. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 6. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 13. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 10. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 7:38 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه مجله خبری بامدادی رادیو آزادی. نگرانی ها از افزایش جرایم جنایی در کابل. مردم از مقام های مسئول می خواهند تا راه های امن سازی شهر را دریابند.
یک مرتبه در زمانی که موتور تاکسی بودم دو زمان لش کردن، و بار دوم که زمانی که از وظیفه به طرف خانه می رفتم در پشت دروازه خانه خود دو زمان لش کردن.
کنفرانس بین المللی ژنو برای اعلام کمک های بین المللی با افغانستان تا کمتر از 1.5 ماه دیگر برگزار می شوند. 11 اکتبر امروز برابر است با روز جهانی کودکان دختر. آیا در افغانستان تغییر در زندگی دختران رونما شده؟
دختر نباشد دنیا نیست. هر آن چیزی که به بچه خود میپسنده و دختر خودم بپسنده، هر دوش یک برابر باشد.
رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری تاجکستان ساعت 6 صبح امروز با وقت محلی آغاز شد. در این مجله خبری شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. برخورد از سوی پدر و مادر با تمامی فرزندان باید یکسان باشد. یک باشنده کابل میگوید.
فامیلای در نظر بگیره، باید دختر و بچه را به یکشون بگیره، اولادشان است. اگر دختر ناز بوده بچه قار میکنه، اگر بچه ناز بوده دختر قار میکنه.
این گفتگو در رنگهای زندگی است. شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. افزایش جرایم جنایی در کابل باعث نگرانی شدید باشنده های پایتخت شده. اخیراً کمپاین کابل امن نیست در شبکه های اجتماعی نیز آغاز شده. مردم از مقام‌های مسئول می‌خواهند تا راه‌های امن ساختن شهر را دریابند. پلیس نیز با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی کابل می‌گوید که آنها شبانه روز در تلاشند تا وضعیت شهر را بهبود بخشند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
سارقین، باندهای مسلح جنایتکار و افراد مسلح غیرمسئول زندگی باشندگان شهر حدود 7 میلیونی کابل را تلخ ساختند. صابر عزیز، خبرنگار افغان، با پخش یک ویدیو از طریق فیسبوک ادعا کرده که شام جمعه این تیراندازی برای 20 دقیقه در منطقه خوشحالخان مینه در کابل ادامه داشت. علاوه بر خبرنگاران، بسیاری جوانان پایتخت افغانستان نیز بار دیگر هشتگ کابل امن نیست را در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و تویتر راه اندازی کردند. شماری هم با کنایه نوشتند که در کابل فقط داخل ارگ امن است و مردم در بیرون حتی نزدیک دیوارهای آن هم در امن نیستند. کفایت قادری که به تازگی با دزدان در کابل مواجه شده میگوید بخت با وی یاری کرده که زنده بماند.
خانه خودم در ساحه کمپانی حوزه پنجم است. زمانی که ساعت‌های 8 و نیم شب ما از موتر پایین میشم و میخوام به طرف خانه برم، توسط 3 نفر محاصره میشم که 2 نفرشان مسلح است و نفر سومشان اسلحه در دست نداشت. نفر اولیش می تفنگچه را بالای سر میگیره، نفر سوم با تلاشی کردن یک موبایل و 4000 افغانی و بعضی از اسنادهای مهم را از پیشم میگیره.
ذبیح الله، باشنده دیگر کابل، دوبار با دزدان مقابل شده و قربانی سرقت‌های مسلحانه بوده است.
تاکنون 2 مرتبه خودم به چون موضوعی برخوردیم که یک مرتبه در زمانی که موتر تاکسی بودم دزدان مرا لش کردن و بار دومم که زمانی که از وظیفه به طرف خانه می رفتم در پشت دروازه خانه خود بود دزدان مرا لش کردن. هم شب به وزارت تماس گرفتم.
قربانیان جرایم جنایی در کابل میگویند عاملان همچو قضایا اول دستگیر نمیشوند و اگر هم شوند برخورد جدی با آنها نمیشود. پلیس کابل نگرانی باشندگان این شهر را بجا دانسته، اما میگوید که در مبارزه با جرایم آرام ننشستند. فردوس فرامر، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، میگوید
نگرانی مردم کابل بابت امنیت این شهر برای پلیس قابل درک و محسوس است، اما از طرف دیگر تیم امنیتی کابل برای تغییر وضعیت شب روز تلاش میکنند. تا 72 ساعت گذشته بیش از 20 تن در پیوند به جرایم مختلف جنایی از شهر و ولسوالی های کابل بازداشت شدند.
علاوه بر مجرمین جنایی، انفجار ماین های مغناطیسی و قتل های هدفمند نیز دردسر دیگر مردم کابل است که در این اواخر افزایش یافته و قربانیان این رویدادها را اکثرا کارمندان ملکی و نظامی دولت تشکیل می دهند. گرچه در این اواخر ریاست امنیت ملی افغانستان از دستگیری یک گروه تروریستی 15 نفری خبر داد که به گفته این ریاست در قتل‌های هدفمند دست داشتند و آن را مربوط به گروه طالبان دانست، اما طالبان ارتباط با این افراد را رد کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا ساعت 7:43 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. وزارت خارجه افغانستان میگوید کنفرانس بین المللی ژنو برای اعلام کمک‌های حامیان مالی این کشور در 4 سال آینده تا کمتر از 1.5 ماه دیگر برگزار می شود. گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه، شنبه به خبرنگاران گفت که این موضوع در دیدار محمد حنیف اطمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، با ایان تالاس، نماینده ویژه فنلند، برای نشست ژنو مطرح شده. در این حال کارشناسان می گویند کمک ها تحت شرایط ویژه مرتبط با صلح امنیت به افغانستان داده می شود. جاوید حسنزاده از کابل جزئیات دارد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید نشست ژنو در مورد افغانستان در روزهای 23 و 24 نوامبر سال 2020 برگزار می شود. گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روز شنبه در یک نشست خبری گفت که این کنفرانس بین المللی با شرکت حامیان مالی افغانستان برگزار می شود. با گفته او، این موضوع در دیدار یان تالاس، نماینده ویژه فنلند، برای نشست ژنو با حنیف اطمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان مطرح شده است.
آقای تالاس گفته است که با همه کشورهای تمویل کننده تماس گرفته شده و آنها پس از مشورت در مورد کمک‌های مالی کشورهایشان آمادگیشان را برای شرکت در این کنفرانس ابراز داشتند. با گفته وی، برگزار کنندگان کنفرانس با توجه به قوانین مالی و مقررات بودجهشان یک برنامه کمک مالی 4 ساله را مد نظر گرفتند. کشورهای کمک کننده شرایط تعهدات مالی خود را در کنفرانس ژنو اعلام خواهند کرد.
آقای واد گفت که کمک هایی که در این نشست اعلام خواهد شد به ادامه کمک های عامیان بازسازی افغانستان در 2 دهه گذشته برای توسعه و عمران در افغانستان در یک دوره مشخص خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان افزود که نماینده ویژه فنلند برای نشست ژنو از روند سال و دستاوردهای 19 سال گذشته در افغانستان نیز حمایت کرده است. اما سوال اینجاست که این کمک ها به چی خاطر و تحت کدام شرایط به افغانستان داده می شود؟ موسی جعفری کارشناس روابط بین الملل در مورد می گوید
این کمک ها را تحت یک شرایط خاصی به افغانستان می دهند که یک دورنمایش بحث صلح و امنیت در افغانستان است. و حالا هم که بحث صلح مذاکره صلح افغانستان در میان هست، بدون شک پیشرفت روند صلح تا که این کمک ها را به شکل سابق و حمایت های جامعه جهانی را با خود داشته باشد.
آقای جعفری میگوید اگر تحولات آینده با سوی صلح به پیش برود که جامعه جهانی عامیانه است، این کمک ها ادامه خواهد یافت. این استاد روابط بین الملل در کابل معتقد است که اگر انتظارات جامعه جهانی از روند صلح افغانستان برآورده نشود، کمک های جامعه جهانی کاهش خواهد یافت.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را مشنوید. 7:46 دقیقه با وقت افغانستان شد. حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. ستار فروخ شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده.
افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان هستند که پولیو یا فلج کودکان در آنها هنوز ریشه‌کن نشده. نشریه اکونومیست در این باره مطلبی را نشر کرده. در مطلب می خوانیم که شیوع ویروس همگیر کرونا به افزایش واقعات مثبت پولیو در این دو کشور کمک کرده، زیرا اجرای کمپاین های تطبیق واکسینه ضد پولیو به تأخیر افتاده است. اکونومیست نوشته که سازمان صحی جهان افریقا را در ماه آگوست عاری از پولیو اعلام کرد. در ادامه مطلب آمده که تا 30 سال پیش 350 هزار کودک در جهان به پولیو مبتلا می شدند. اما حالا این بیماری صرف در افغانستان و پاکستان باقی مانده. وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که از آغاز سال روان میلادی به این طرف 46 واقعه مثبت پولیو در این کشور ثبت شده است. در سال 2018 در پاکستان 12 مورد مثبت پولیو ثبت شده بود، اما پارسال از ثبت 147 واقعه جدید در آن کشور گزارش شد. نگرانی های وجود دارد که با ادامه محدودیت هایی که به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا وضع شده، کمپاین های تطبیق واکسین ضد پولیو باز هم در زمان معین اجرا نخواهد شد و در نتیجه واقعات پولیو در این دو کشور دیگر هم افزایش خواهد یافت. و روزنامه دهل مطلب را درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نشر کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در توییت هفته گذشته گفت که نظامیان آن کشور مستقر در افغانستان تا جشن کریسمس به آمریکا برگردند. روزنامه پرسیده که پلان دقیق نیروهای آمریکایی در افغانستان چیست؟ در مطلب می‌خوانیم که چند ساعت پیش از این اعلام ترامپ، رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی او گفت که تا اوایل سال آینده میلادی 2500 تن از نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. به نوشته روزنامه، توییت رئیس جمهور ترامپ درباره خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان و اظهارات اوبراین با حرفهای دیگر مقامهای آمریکایی در تناقض قرار دارد که میگویند پیش از آن که شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان تا به 4,500 تن کاهش داده شود، وضعیت موجود در این کشور ارزیابی خواهد شد. مقام های ایالات متحده در گذشته هم گفته بودند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به قطع روابط طالبان با گروه های تروریستی و کاهش خشونت در این کشور بستگی دارد.
امروز 11 اکتبر است، برابر با روز جهانی کودکان یا فرزندان دختر. از این روز حکومت ها و نهادهای مختلف در سرتاسر جهان به شمول افغانستان تجلیل می کنند. این روز امسال در حال فرا رسیده که توجه به فرزندان دختر در جامعه سنتی افغانستان در مقایسه با گذشته تغییرات قابل توجه کرده. نسیم شفق از کابل جزئیات می‌دهد.
با آنکه کودکان دختر در افغانستان هنوز هم از حقوق خود به گونه لازم برخوردار نیستند، اما در مقایسه با گذشته توجه به حقوق آنها افزایش یافته است. میرویس افغان 62 ساله در کابل میگوید در گذشته بسیاری از پدران در روز ازدواج دختران خود خوشحال نبودند و کسی به آنها تبریک نمیگفت، اما حالا وضعیت تغییر کرده است.
14 اولاد دارم، 4 بچه است و 2 دختر است. با این دختر ها رسی شده. والا صاحب کسی تبریک گفت است، خوشحال شدم. از بچه کده شاید دختر است، یاد دو داشته باشیم. سر دختر باید تحصیل شده که با دختر ها که باید یاد درس بخورن.
در سال 2012 میلادی سازمان ملل متحد 11 اکتبر را روز جهانی کودکان دختر نامگذاری کرد و این روز همواره با برگزاری نشست ها در کشورهای گوناگون بزرگداشت می شود. هدف از نامگذاری این روز پشتیبانی از دسترسی بهتر کودکان دختر به آموزش، تغذیه، حقوق قانونی، مراقبت‌های صحی، ممانعت از خشونت و تبعیض و جلوگیری از ازدواج اجباری و زیر سن است. گیتای 25 ساله در کابل میگوید که خانواده ها باید برای کودکان پسر و دختر به گونه یکسان زمینه آموزش و دسترسی به حقوقشان را فراهم کنند.
دختر نباشد دنیا نیست. هر آن چیزی که به بچه خود میپسنده و دختر خودم بپسنده اردوش یک برابر باشه. بچهش قدر به سطح بلند میرسه و رئیس و مدیر و دکتر بشه باید دخترم با مو اندازه شود.
اما در این حال کودکان به ویژه کودکان دختر در بخشای گوناگون افغانستان دیده میشوند که حتی از حقوق ابتدایی خود برخوردار نیستند. حتی شمار قابل توجهی از والدین با نامگذاری تبعیض‌آمیز دختران از زمان تولد آنها نارضایتی خود را برای همیشه در زندگی آنها اظهار می کنند. نامهای دخترانه بسگل، بسما، بسبیبی، ختیما و خاتمه در فرهنگ دخترستیز سنتی جامعه بیانگر چنین دیدگاهی است. والدین با چنین نامگذاری آرزوی خود را برای ختم تولد کودک دختر در خانواده خود بیان می کنند. کودکان دختر در جامعه سنتی نیز با انواع چالش‌های اجتماعی مواجه هستند. در حال حاضر صدها هزار کودک دختر در افغانستان از آموزش محروم هستند. حتی شمار قابل توجه از آنها مشغول کارهای شاقه هستند. شماری از آنها هم ممکن است قربانی ازدواج اجباری و زیر سن شوند. فرزانه 10 ساله نیز همه روزه از صبح تا شام مصروف کار در جاده های شهر کابل است.
8 بجه میایم یا 9 بجه میایم، اینجا صافی میکنم یا 100 جمع کنم یا 100 جمع میکنم، اونجا میرم نان جمع میکنم، میرم به آشپزخانه میبرم.
در این حال برخی از مادران به ویژه در روستاها به دلیل به دنیا آوردن فرزندان دختر با تهدید، خشونت و فشار روانی خانواده شوهر روبرو میشوند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیش از این بی‌سوادی، فقر و سطح پایین آگاهی از حقوق انسانی و قوانین را از عوامل مهم زمینه‌ساز خشونت علیه کودکان به ویژه کودکان دختر خوانده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت حالا 7:53 دقیقه به وقت افغانستان و 8:23 دقیقه به وقت تاجکستان است، جایی که رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور ساعت 6 صبح امروز به وقت محلی آغاز شد. در این انتخابات امام علی رحمان رئیس جمهور فعلی تاجکستان برای پنجمین دوره نامزد شده. 4 تن دیگر با او رقابت میکنند. با عقیده کارشناسان امام علی رحمان باز هم پیروز خواهد شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
انتخابات ریاست جمهوری امروز در تاجیکستان کشور همسایه افغانستان آغاز شد، در کشوری که امام علی رحمان از حدود 3 دهه به این سو قدرت را در دست دارد. سلیم ایوبزاده مسئول بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در مورد انتخابات امروز در تاجیکستان میگوید
امروز 11 اکتبر از ساعت 6 صبح در زیاده نزدیک به 4000 حوزه انتخاباتی یا که قطعه انتخاباتی در تاجیکستان آوازدهی یا که رایدهی برای انتخاب رئیس جمهوری تاجیکستان شروع شد و ادامه دارد و تا ساعت 8 شام دوام خواهد کرد.
این انتخابات تحت کنترل و تدابیر شدید دایر شده است و در آن بر علاوه امام علی رحمان که برای پنجمین دور نامزد شده، 4 تن دیگر نیز نامزد شدند. سلیم ایوب زاده میگوید
رستم لطیف زاده از حزب اگری، رستم رحمت زاده نامزد حزب اصلاحات اقتصادی و میراج عبدالایف نامزد حزب کمونیست تاجیکستان و همچنین عبدالحلیم غفور زاده از حزب سوسیالیست در این سابقه شرکت می‌ورزند.
به عقیده اکثر کارشناسان در این رقابت امام علی رحمان رئیس جمهور فعلی تاجیکستان پیروز خواهد شد. سلیم ایوب زاده مسئول بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با اشاره به این نکته میگوید
اکثر این نامزدها و یا میتوان گفت همه این نامزدها افرادی هستند که به منفعت حاکمیت، به منفعت رئیس جمهور عمل میکنند و در ملاقات هایشان، در دیدار و گفتگوهایشان با مردم نیز، هرچند که خود را همچون نامزد کاندید رئیس جمهوری معرفی میکردند، بیشتر درباره امام علی رحمان و برنامه او و درباره پیشرفت هایی که در این 28 سال اخیر زمان رهبری رئیس جمهوری فعلی با میان آمده است صحبت میکنند، از اینا ستایش میکردند.
امام علی رحمان از حدود 3 دهه به این سو قدرت را در تاجیکستان در دست دارد. این سوال مطرح می شود که وی چگونه توانسته در این مدت طولانی بر اریکه قدرت باقی بماند. سلیم ایوب زاده می گوید امام علی رحمان در جنگ های داخلی سال 1992 میلادی در تاجیکستان به حیث چهره مورد پذیرش همه به میدان آمد و در جریان حاکمیتش توانست با مخالفانی که در حالت جنگ قرار داشت صلح نموده و آنها را به تاجیکستان دعوت کند. این مسئله به وی امکان داد تا قدرتش را تحکیم بخشیده و در قانون اساسی تاجیکستان اساس گذار صلح و وحدت ملی این کشور عنوان شود. به گفته آقای ایوب زاده در این 28 سال امام علی رحمان چندین بار قانون اساسی را تغییر داده و هر بار این تغییر به نفع وی بوده است.
سرخط خبرها، قماندان امنیه زابل میگوید طالبان دیروز تلاش کردند افراد آزاد شده از بند این گروه را در ولسوالی شاجگوی دوباره دستگیر کنند اما موفق نشدند. به گفته او 43 تن از بند طالبان توسط نیروهای امنیتی افغان آزاد شدند که 30 تنشان نظامی و متبقی غیر نظامی اند. وزارت داخلی افغانستان میگوید رئیس انجمن